بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 816 سطر نهم و قوله من بعد وصیت یوصی بها اولین قالوا انه متعلق به جمیع ما تقدم من اول قسمت میراث. قبل از اینکه من شروع کنم به توضیح این قسمت، در دو جلسه قبل در صفحه 815 سطر سوم اینطور داشتیم: الا انه ینبغی لازم التصریح بنفی الغیر الا ذکر ما هو المفروض و حسب ما را بودمه. احتمال داریم که الا نباشه، لا باشه، چون الا معنی نمیشه، ولی نسخه شما هم الا بود. قرار شد که نسخه قدیم دیده بشه. نسخه قدیم دیده شد، به جای الا لا آمده. همونی که احتمال میدادیم درست بود، الا رو باید تبدیل کنید به لا. خب ادامه بحث امروز هم. آیه داره من بعد وصیت یوصی بها او دین. از اول آیه شروع کرد به بیان سهم وارث ها. حالا می فرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین. این قسمت از آیه درست بعد از سهم مادر داره ذکر میشه، ولی اینطور نیست که اختصاص به سهم مادر داشته باشه که سهم مادر رو بعد از وصیت و دین اخراج کنه. این مربوط به تمام اون سهامیست که از اول آیه داره ذکر میشه: سهم پسر اینقدر، سهم دختر اینقدر، سهم جزا اینقدر. همه رو که میگه بعد آخرش میگه تمام این سهام طوری هستن که بعد از وصیت و بعد از دین اخراج میشن. یعنی اول باید وصیتی رو که میگه کرده اخراج کنه، که البته گفتیم آیه ظاهرش اینه که وصیت از اصل خارج میشه، ولی ما روایات داریم که وصیت از ثلث خارج میشه. خب حالا با توجه به روایت میگیم وصیت رو باید از ثلث خارج کنیم، دین رو باید از اصل خارج کنیم، اون که باقی میماند اون وقت ارث باشه. پس سهم الارث نه تنها سهم الارث مادر، بلکه سهم الارث همه کسانی که از اول آیه تا اینجا ذکر شدن بعد از وصیت و بعد از دین اخراج می شوند، نه اینکه از اصل اخراج بشه. اول دین اخراج می کنند، سلس و از وصیت و سلس اخراج می کنند، بعدا آنچه باقی می مونه دیگه به سهمی که تعیین شده تقسیم می کنند. سلسش رو مادر می دن، دو برابرش به پسر داده می شه، یک برابرش به دختر داده می شه، دیگه همون توضیحاتی که آیه می ده. پس این قسمت از آیه مربوطه به ذیل آیه نیست، مربوطه به کل آیه است. صفحه 816 هستیم، صفحه 9. و قوله من بعد وصیت یوصی بها دینه قالوا، فقها این چنین گفتن یا مفسرین این چنین گفتن که این جمله متعلق است به تمام ما تقدم، از اولی که قسمت میراث تو آیه شروع شد، از همون اولی که قسمت میراث تو آیه شروع شد، از همون اول هر سهمی که برای وارثین گذاشته شده من بعد وصیتین او دینین هست. ای تفسیر نیست برای من اول قسمت میراث، تفسیر برای خود همین من بعد وصیتین. یعنی با توجه به این که این من بعد وصیت یوصی بها به کل آیه مربوط است، تفسیر این من بعد وصیت این چنین است: ای ثبوت الحصه، هر حصه‌ای بود، چه برای مادر، چه برای دختر، چه برای پسر، چه برای هر کسی دیگه که ما تا حالا سمش رو کردیم، حصه هر وارثی ثابت می شود بعد از اخراج ما اوصا به المیت و بعد از دین. بعد از اینکه ما اوصا به المیت رو و دین رو خارج شدیم، اون وقت این حصه ای رو که از اول آیه تا اینجا برای افراد و وارثین تعیین کردیم اخلاص میکنیم. یه مطلبی رو من عرض میکنم الان خارج از بحثه ولی بعدن مورد حاجت. این تفسیری که الان ایشون کرده ملاحظه کنید، آیه داره من بعد وصیت، اما ایشون میگه بعد اخراج ما ارسان. کلمه اخراج رو تبدیل میشه، نمیگه بعد از وصیت، میگه بعد از اخراج اون ما ارسان به. این چه فایده ای داره تقدیر این اخراج؟ این بعدا مرد میشه. من الان کلمه اخراج اینجا توضیح دادم، بحثیت خارج از مطلب، اما چون بعدا با همین کلمه اخراج احتیاج داریم و بهش کار داریم و مطلبی هم هست که اگر توجه به این کلمه اخراج نکنید اصلا روشن نمیشه، من عمدن کلمه اخراج الان در ذهنتون گذاشتم که بعدا اگر خواستم از این کلمه استفاده کنم یا خلافش استفاده کنم راحت بشه. حالا شما در هر صورت در نظر داشته باشید که الان ایشون یه اخراجی رو بعد از کلمه بعد تهدید میشه. خب مطلب بعدی، در این آیه یوسیبه ها با دین کنار هم ذکر شده، این داره تساوی قائل میشه بین وصیت و دین، در حالی که وصیت و دین تساوی ندارد. وصیت از ثلث خارج میشه، دین از اصل خارج میشه، تساوی بینشون نیست. پس این تساوی که در آیه آمده به چه لحاظه؟ میفرماید فقط به لحاظ این است که هر دو مقدمن بر ارث، اما یکی از ثلث خارج میشه یکی از اصل خارج میشه، این الان مورد نظر نیست. آنچه مورد نظر اینه که هر دو باید قبل از سهم الارث اخراج بشن، از این جهت با هم مساوی، که هر دو مقدمن بر ارث. بله؟
مقام
بیان اون مطلب نیست، یعنی در مقام بیان این نیست که از ثلث خارج میشه یا اصل خارج میشه، فقط در مقام بیان اینه که این دو تا باید اخراج بشن، قبل از ارث هم باید اخراج بشن، پس از این جهت با هم مساوی هست که قبل از ارث خارج بشن. بعد کلمه او آمده، این کلمه او ممکنه اشتباه انداز میشه، نمیخواد بگه یکی از این دو مقدم است، هزار آیه اینه، یا وصیت یا دین، چون با او آمده میگه یا وصیت رو جلوتر اخراج کن یا دین، در حالی که ما گفتیم هر دو قبل از ارث خارج بشن نه یکی از این دو تا. پس کلمه او در اینجا به چه معنی؟ کلمه او رو ایشون میگه باز برای این آورده که تسویه قائل بشه بین این دو تا، بگه این دو تا مساویه، نیورده که بیان کند که یکی از این دو باید قبل اخراج بشه، بلکه هر دو باید قبل اخراج بشه. در کلمه او برای این نیمده که بیان کند یکی از این دو باید قبل اخراج بشن و دیگری مثلا میتونه بعد اخراج بشه، بلکه هر دو رو گفته قبلا اخراج بشن، اما با کلمه او گفته به خاطر اینکه میخواد بگه وصیت و دین در این مسئله مساویه. چرا تاکید رو وصیت داره؟ اینم بحث دیگری است. میفهمه چون دین تقریبا طلبکار توش موجوده، میاد اقدام میکنه. وصیت گاهی چون وصیتیست که تازه میخواد طلبکار درست کنه، وصیت میکنه فلان مقدار مالم رو بدید به فلانی، خب اون طرف هنوز مال رو نگرفته، مالک نشده، چندان تسلطی بر مال نداره، ممکنه نتونه بیاد مطالبه کنه و ورثه هم این وصیت رو از بین ببرند و به نفع خودشون تموم کنه. به این جهت تاکید میکنه که شاید ورثه نشنوند وصیت رو، اعتنا نکنند، لذا اینو در کنار دین گذاشته، یعنی همونطور که دین حتما ادا می شود، البته چون طالب دارد وصیت هم باید ادا شود اگر چه طالبش ضعیف است و نمی تواند فرض کند. پس علت این که این دوتای کنار هم گذاشته این است که ورثه رو تحریک بکنه به این که نسبت به وصیت بی تفاوت نباشند و که وصیت رو اجرا کنه. چند تا مطلب پشت سر هم بود، من همه رو با هم گفتم. حالا وقتی عبارت رو میخونم خودتون این چند تا مطلب رو به عبارت تطبیق میکنید. و قول خداوند که فرموده یوسی بها بعد الوصیه، این یه مطلبی که من از خارج نگفتم، مطلبی که از خارج نگفتم چیز مهمی هم نبود. بعد الوصیه فرموده، بعد فرموده یوسی بها. خب اگه بعد الوصیه معلومه که یوسی بها هست دیگه، این فرموده اینو برای تاکید گفتم، نمی فرمودم اشکالی نداشت، فقط برای تاکید گفتم. و قول خداوند که فرموده یوسی بها بعد از ذکر وصیت، یعنی بعد از اینکه کلمه وصیت رو آورده فرموده یوسی بها، این فقط برای تاکید هم چیز بار معنای اضافه ای نداره. خب این مطلب تموم شد که من از خارج نگفته بودم، قسمت های بعدی گفتم. و ظاهرها، یعنی ظاهر آیه، تساوی بین دین و وصیت است. در چی تساوی دارن؟ فی تقدیم هما علی ارث، در این که ارضشون مقدم در ارث هست. البته فرق دارن از این جهت که یکی از ارث خارج میشه یکی از ثلث خارج میشه، از این جهت با هم فرق دارن، ولی در اصل تقدیمشون بر ارث تفاوتی نداره. و نه، یعنی فرقی بینشون نیست، در این که کل واحدن مستقل است از تقدیم. کل واحدن مستقل است از تقدیم میخواد مفاد او رو بیان کنه که او نشون نمیده در اینجا که یکی از این دو مقدم است، بلکه هر دو در تقدیم مساوی هست. یعنی هر دو رو باید مقدم کنید، هر یک مستقلن باید مقدم شده. این مستقلن که عرض میکنیم به خاطر کلمه او هست، یعنی لازم نیست جمعشون کنی خارجشون کنی، چون مستقل خارج کنی، نه مستقل خارج کن، منطقه سعی کن هر دو قبل از اس خارج بشه. و نه، یعنی ظاهر آیه این است که کل واحد از وصیت و دین مستقلن در تقدیم. بنابراین این فعیرات فای تفریح متفرده بعد ان کل واحد مستقل و تقدیم، یعنی حالا که معلوم شد همه رو هر دو رو باید اخراج کنی قبل از اس، پس نگو مراد از او این است که یکی از این دو رو قبل از اس خارج کنی کافی است. فعیراد او، یعنی ذکر او، لذالک هست، یعنی برای این که بفهماند هر یک مستقل در تقدیم هست، نه برای این که بفهماند که یکی از این دو مقدم است بر اس، مجموع مقدم نیست بر اس. و خوبه، یعنی این که مراد اون اولیست مراد دومی نیست ظاهر، این که مراد اون اولیست که کل واحد من الوصیت و دین مستقل در تقدیم، مراد دومی نیست که یکی باید مقدم باشد، لازم نیست هر دو مقدم باشد، این دومی مراد نیست، این که اولی مراد است دومی مراد نیست ظاهر. مطلب بعدی، ما اول از اصل دین رو خارج میکنیم، آن که باقی میماند سلسش رو میگیریم، وصیت رو از این سلس خارج میکنیم. از دین حتی بر وصیت مقدم نیست، یعنی دین رو از اصل خارج میکنیم، بعد وقتی اون که باقی موند سلسش رو میگیریم، وصیت رو ازش اخراج میکنیم، بعد هرچی باقی موند اخراج میکنیم. اول دین، بعد وصیت، بعد اصل. پس دین بر وصیت مقدمه. با وجود این میبینیم در آیه اول وصیت رو فرموده بعد دین رو فرموده، یعنی اول وصیت رو ذکر کرده بعد دین رو ذکر کرده، پس معلوم میشه به دین به وصیت اهمیت زیادی داده. چرا اهمیت زیاد داده؟ به خاطر اینکه وصیت رو ممکنه براش ممکن بشه، دین نمیتونه ممکن بشه چون طلبکار بوده، اما وصیت ممکنه ممکن بشه. و تقدیم الوصیه بر دین، نه تقدیم الوصیه بر اس، تقدیم الوصیه بر دین، با اینکه این وصیت مؤخر از دین است در حکم شرع، این تقدیم وصیت بر دین للاهتمام به شأن وصیت است، چون خاصه به شأن وصیت اهمیت می‌دهد. چرا خاصه اهمیت بده؟ چون وصیت احتیاج به اهمیت دادن داشته، دین احتیاج نداشته، چون دین طلبکار داشته، خود این طلبکار اهمیت می‌داده، اما وصیت ممکنه طلبکار نداشته باشه، خدا خواسته اهمیت بده. لحتیاج الوصیه الى تأکید بر مبالغه. چرا وصیت احتیاج داشته؟ لانه محل ان یسلا یسمع حال وارث، زیرا وصیت محل این است که لانه یعنی این محل موت، نه وصیت، یعنی اتفاقی که افتاده، این عمدی که حالا حاصل شده، یعنی همون موت. موت محل این است که ورثه اقدام به وصیت نکنه. چرا؟ چون موسی که میت است که رفته دیگه نمیتونه طلب کند از ورثه که به وصیت عمل کنه. اون مصالح هم یا خبر نداره، یا اگرم خبر داره شاید نتونه اونچنان اقدام کند که داین اقدام کند. ولی داین چرا؟ داین چرا و پس خدا سفارش هم نکنه، داین خودش میاد مطالبه میکنه. اما مصالح ممکنه مطالبه نکنه، اصلا ممکنه خبر نداشته باشه. میت هم که وصیت شده که مرده، پس محل محلیست که وارث بگه من نشدم، من وصیت نشدم و گوش به وصیت ندم. چون جای این هست که به وصیت گوش نده، خدا تاکید میکنه وصیت رو، حتی بر دین مقدمش میکنه تا ورثه رو تحریک کنه و مشتاق کنه به اینکه به وصیت عمل کنه. لانه یعنی این داستان مرد، اون اتفاقی که افتاده، محل این است که وارث وصیت رو نشنوه. چون چنین بوده و چون احتیاج به تاکید داشته، تصباها خداوند وصیت رو با دین در تقدیم، یعنی در تقدیم بر ارث مساوی کرده. تا اون ورثه همت کنن و وصیت رو اخراج کنن. حتی قدمه ها اینقدر اهمیت به وصیت داده که حتی وصیت رو هم مقدم کرده و دید. لال یفهم ان الاهتمام بها اکثر. این لال یفهم توجه کن که روی معنا تقدیم وصیت بر دین به خاطر احتیاجی است که وصیت به تأکید دارد، نه به خاطر اینکه فهمیده شود که اهتمام به وصیت بیش از اهتمام به دین است. اگر وصیت رو مقدم کرده بر دین، نخواسته بفهماند که وصیت مهمتر از دینه، بلکه به خاطر این بوده که وصیت احتیاج به تأکید داشته و تأکید با این تقدیم درست می شود. میتونید بگید لاله یفهم عطف است بر لیل احتمام. تقدیم وصیت بر دین لیل احتمام به شأن دین است. لاله یفهم ان الاحتمام به وصیت اکثر از حد احتمام به دین. فرق نمی کنه، چون توضیح اول بگیم که توضیح دوم هرده یکی. لاله یفهم را عطف بیرید بر لیل احتمام و همون که معنا کردن معنا کنید، یعنی مقدم کردن وصیت برای بر دین به خاطر این است که چون وصیت احتیاج به تأکید داشته، خدا اهتمام داده به وصیت تا تأکید رو انجام داده بشه، نه برای این که بفهماند که اهتمام به وصیت بیش از اهتمام به دین. خب
از
ورد احتیاج ها باشه؟ نه، لیل احتمام به نظر چی باشه؟ شاید مفادم شانگی با این چرزی کنم یکی باشه، یعنی به نظر میسه در احتمام از بگیرید از در عبارتی بهتر کنید، از در معنی که شاید حرف شما با این حرفی که ارز میکنم یه چیز ولی انه ها مشابه هست. این دیگه حتما از در احتمام. چرا وصیت رو با این که مؤخر از دین است کنار دین یا حتی مقدم بر دین قرار داد؟ چون وصیت شبیه ارث، ارث بعد الموت حاصل میشه، وصیت هم بعد الموت مورد عمل قرار میگیره، هر دو بعد الموت هم. یعنی اینو توجه کن چه از میکنم، به محضی که موت برای میت وارد شد دو چیز اتفاق میفته، یکی ارث حاصل میشه، یکی وصیت تعقب پیدا میکنه که باید مورد عمل قرار بگیره. هر دو بعد از موت، چون هر دو بعد از موت هم لذا وصیت رو مقدم بر دین کرد. دین بعد از موت نیست، از قبل این دین به گردن میت آمده، حالا تو مالش هست. اون چی که بعد از موت بلافاصله اتفاق میفته یکی اسی اسی ده یکی وصیت. وصیت از این جهت بعد از موت هست بلافاصله، پس بر دین مقدم میشه. دین قبل از موت بوده ولی حالا تعلق گرفته به مال و به عهده ورثه آمده. خب که به عهده ورثه آمد بعد از اینکه این میت مرد، به عهده ورثه منتقل شد، ولی وصیت گویا زودتر منتقل شد. چرا؟ چون وصیت به محض مرگ منجز میشه، تمام میشه. خب حالش اینطوره، پس وصیت قبل از دین منجز میشه بر عهده ورثه، لذا قبل از دین هم ذکر شده. پس یک بار میگیم وصیت رو قبل از دین ذکر کرد قبل الاهتمام، یک بار هم میگیم وصیت رو بعد از دین ذکر کرد، چون وصیت مثل اسم بلافاصله پشت مرگ میاد، پشت موت میاد. یعنی اول وصیت میاد بعد از دین، ولو اینکه اخراج دین از اصل، اخراج وصیت از ثلث بعد از اصل، ولی وصیت بلا فاصله بعد از موت میاد. یعنی یه خود سخت، البته دینم بعد از موت میاد، منتها مثل این که وصیت زودتر میاد. حالا ایشون به هم اعتماد شده و لعنه ها، یعنی وصیت مشابه به مشابهت دارد به ارث، به طوری که توقف دارد ثبوت هر دو، یعنی هم ارث هم وصیت، هر دو ثبوتشون توقف داره بر موت. لذا فضل که رتل وصیه بعد الموت و بعد از وصیت بینزه شده، یعنی بلافاصله بعد از موت وصیت رو گفته، چون وصیت مثل اسم میماند که با موت حاصل میشه. یه خود البته این از جوان سخته، ولی خب استثنانه دیگه بعد میشه. فدلت الآیه و اینکه وصیت مطلقا و دین کذالک، یعنی مطلقا مقدم بر ارث، خب این که میگیم مطلقا یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که بگیم مثلا سهم ارث فلان اول داده بشه بعد وصیت رو ده بعد سهم ارث فلان دیگر داده شد، بلکه همه سهم ارث باید یه نفر، وصیت به طور مطلق مقدم میشه، همچنین دین به طور مطلق مقدم میشه و تمام سهم ها مقدم میشه، هیچ سهمی رو تو استثنا. وصیت مطلقا مقدم میشه، دینم مطلقا مقدم میشه، برست نه وصیت در یه جا مقدم شود در یه جا مؤخر شود، یا دین در یه جا مقدم شود در یه جا مؤخر شود. در تمام موارد اسم به هر صورت میخواد باشه، حالا طبقه اول باشه میخواد طبقه دوم باشه، یا هر صورت باشه، وصیت مطلقا مقدم میشه و همچنین اسم و همچنین دین مطلقا مقدم. مواضع خاصی وصیت مقدم نمیشه، بلکه همه مواضع، در تمام مواضع. خب حالا توضیح میده، فیخ رو جا اولن معونت و تجهیز هل واجبه، کارهایی که بعد از موت باید انجام داده بشه نسبت به مال این میت. اول خرج تجهیز و کفن و دفن این میت رو، اون قسمت های واجبش رو از اسبر میده. حالا مستحباش و اون استثنائیاتش رو اینا لازم نیست، ولی واجباتش باید از این باقیمونده مار خارج بشه. مثلا بعضی قسمت های کفن واجبه، بعضی قسمت های مستحبه. اگه ورثه اجازه نداد که قسمت های مستحب از این مال برداشته بشه حض ندارن بردارن، قسمت واجبش رو برمیدارن، قسمت مستحب جز ترسه قرار میگیره تا برسه اسلام. پس قسمت واجب کفن و دفن خرجش از اصل مال برداشته میشه، بعدن دین، بعدن وصیت، آن چه باقی مون ثم یقسم، قسمت میشه ما بین برسیم. چطوری قسمت میشه؟ علا حکم الله به همون نبی که خدا تو این آیه آیات رو دیگه ذکر کرده، نبی تقسیم خود خداوند فرموده، حالا یا خداوند فرموده یا بعضی ریزه ها و جزئیاتش رو در روایات داریم. طبق روایات و آیات ما باید سم اصلا تقسیم کنیم و ترتیب. خب بچه چرا گفتید اول خرج تجهیز و شکمده و بعدن دین، بعدن وصیت، بعدن اسم؟ این چهارتا رو اینطوری مرتب کردید، میفهمد و ترتیب بین این چهارتا مفهوم است از اجماع و سنت، نه از کتاب، از کتاب در نمیاد، ولی از کتاب در میاد من بعد وصیت و دینن، یعنی باید وصیت و دین مقدم بر اسم باشه. ولی ترتیبی که ما گفتیم ترتیب بین وصیت و اسم یا دین و اسم تنها نبود، ترتیب بین تجهیز بود، وصیت بود، دین بود، اسم بود، ما بین چهارتا ترتیب قائل شدیم. این ترتیب تو آیه رعایت نشد، یعنی گفته نشد، تصدیق نشد. بله ترتیب بین وصیت و دین از یک طرف و اسم از طرف دیگه گفته شده که وصیت و دین باید قبل از اسم باشه، این گفته شده. اما این که حالا خود وصیت و دین چه ترتیبی بینشونه، تجهیز ترتیبش با اینها چگونه است، بیان نشده. پس این ترتیبی که گفتیم از اجماع و سنت فهمیده میشه نه از کتاب. و فل آیه دلالتون ما، از اینجا مطلبی رو شروع میکنیم که اون تقدیر اخراج در این مطلب نقش مستقیم داره. از شدم ایشون اخراج رو تقدیر گرفته، این تو این بحث ما دخالت داره. اگه ما اخراج رو تقدیر بگیریم عبارت آیه این میشه، ارث را تقسیم کنید، من دارم نقل معنا میکنم، ارث را تقسیم کنید بعد از اخراج وصیت و بعد از اخراج دین. معنیش اینه که قبل از اینکه اخراج وصیت کنید، قبل از اینکه اخراج دین کنید، ورثه حق تصرف در حق خودشون هم دارد، حقشون داخل در همین است و من مشاهده در بین بقیه است، شاید یه وقت حقی نباشه، تمام وصیت و تمام دین، تمام مال رو استخراج کنه، لبه دیگه چیزی باقی نمونه که به برسه برسه، حالا بعد هم حق باشه، بعد هم چیزی باقی نمونه برسه حق تصرف ندارم مگر بعد از اخراج. چون آیه داریم این بعد وصیت، یعنی بعد اخراج وصیت، اخراج تقدیر بود، بعد از اینکه وصیت رو اخراج شدید، بعد از اینکه دین اخراج شدید، تازه ارثتون شروع میشه و تازه شما مالک میشید، قبلش هم مالک نشد، بعد از اخراج مالک میشه. خب معلومه نمیشه تصرف کنه، تصرف کنه در مرسه خودتون تصرف نشه. پس اگه اخراج تقریب بگیریم این نتیجه بگیریم. و در آیه دلالت ما ایست بر این که وارث مالک نمیشوند قبل هما، مالک نمیشوند ارث را، ارث مفعول عدم تملک، مالک نمیشود وارث ارث را قبل هما، اینو قبل از وصیت و قبل از دین، قبل از دین و وصیت وارث مالک میشه، بلکه نتیجه میدهد آیه عدم جواز تصرف وارث را الا بعد اخراج وصیت بوده، باید وصیت بوده نخواد کن تا تصرف جایز بشه. پس و تا قبل از اخراج ملک حاصل نمیشه، یک تصرف جایز نمیشه دو. فالمال یعنی مالی که از میت باقی مونده و هنوز وصیتش عمل نشده، دینش اخراج نشده، اما باقی علی حکم مال میت یا باقی بر حکم مال میت یا به اندازه وصیت دین منتقل میشود، او ینتقل الی الدیان به طلبکارها و مسائله به قدر ما، یعنی به قدر دین و وصیت، به قدر دین و وصیتی که حاصل است مال منتقل میشود و باقی موندهش رو به ورثه میدونی، ولی بازم ورثه حق تصرف نداری. چرا؟ چون مال مال برسه با این مال مصالح و داین مخلوطه، تا اونها رو اخراج نکنه نمیتونه در مال قسمت خودش تصرف کنه. فدایت للبرسه تصرف یعنی در مال الا بعد از اخراج دین و وصیت، چه دین و وصیت مستغرق باشن تمام مال بگیرن چیزی برای برسه باقی نذارن، که در اون صورت روشنه که برسه حتی تصرف قبلا نداشته، که نه مستغرق نباشن یعنی یه مقداری باقی بمونه، بازم قبل از وصیت و قبل از دین برسه حق تصرف نکنه. و یختمر، این یختمر داره بیان میکنه که اخراج و تقدیر نگیره. اصلا اون تقدیر اخراج و عدم تقدیر اگه لحاظ نکنید، این یحتمل با اون قبلی ها فرقش روشن نمیشه. اما اگه تقدیر اخراج رو ملاحظه کنید میبینید که فرقش روشن. تا حالا گفتیم سهم الارث بعد اخراج وصیت یا دین است، اخراج و تقدیر گرفتن، معنیش اینه که بعد از اخراج تازه ورثه مالک میشن و تازه ورثه اجازه تصرف دارن، قبل از اخراج مالک میشن و اجازه تصرف ندارن. این معنای قبلی بود که با این صورت بیان شد. اما اگر اخراج تقدیر نکرد ورثه مالک میشن ولی بعد از این که وصیت اعمال شد و دین اعمال شد و معلوم شد چیزی هست، نمیخواد بگه بعد از اخراج، اخراج هم نشده باشن، هنوز محاسبه میکنن میبینن بعد از وصیت و بعد از دین چیزی باقی میمونه یا نمیمونه. اگر چیزی باقی مون سهم بوده باشه، پس بعد از وصیت نمیگن نه بعد از اخراج وصیت و دین، اخراج هم نشده باشه، یعنی بعد از وصیت اگر سهمی باقی مون و وقت شما وارثی میتونی سهم رو بیانی خودتون به همون نبی که توضیح داده شده تقسیم. توجه میکنید دیگه بنابراین ورثه از اول میتونه تصرف کنه، چون نگفته بعد از اخراج مالش میشه، بعد از موت مالش شده میتونه تصرف کنه، منتها حق دیگران توش هست، یا باید حق دیگران اول کنار بذاره حق تصرف داره، یا حق دیگران کنار بذاره، یا اگه کنار نذار ضامن بشه، اگه مصرف شد در من حق دیگران رو بده، ولی حق تصرف داره. بس خلاف اون که ما اخراج تقدیر گرفتیم اینجا شد بعد از اخراج تازه سهم پیدا میکنیم، تازه بعد از اخراج مالش میشیم، معلومه قبل از اخراج شما را مثلا حق تصرف نداره. اما وقتی که اخراج رو تقدیر نگیریم معنیش این نیست که شما بعد از وصیت مالش میشیم، نه هنگام موت مالک شد، ولو خارج نشدید کسی، ولو خارج نشدید این رو، ولی همون اول موت مالک شد، بس حق تصرف داره که مالک شدن، منطقه حق دیگری توش هست، ولی اینکه حق دیگری خلاف نکنن یا باید عزلش کنن کنار بدارن یا برن بهش حق دیگری بدن یا اگه تصرف کنن زامن بشن. البته تصرف کنن زامن بشن ابتدایشون میفهم جایز نیست، بعدن احتمال میده که اگه تصرف شرحت تصرف داشته باشن بزن. اول میگه تصرف نکنن چون حق دیگری توش هست، ولی بعدا احتمال میده که تصرف در کلش میتونم بکنم منتظم بشه. و یختمل هم یکونم معنی سلسله اون، مثلا ببینید که آیه فقط نیمده از سلسله اون، آمده لذت هم مثل از اون سایه از سلسله اون و امثال اینا، این تنها از سلسله اون نیمده، ما داریم از سلسله اون رو ذکر میکنیم به عنوان مثل ذکر میکنیم، لذا بسیارش میگه مثلا. احتمال دارد معنای این که در آیه گفته سلسله اون است مثلا، مثلا این به عنوان مثال ذکر کردم ولی لذا که مثلا از اون سهین هم هم یک رو داریم و در چون هم منبر مربوط میشه به همه سهام، پس همه سهام رو موزه کنیم، ما به جای همه سهام یه چیز رو به عنوان مثال ذکر کردیم که سهم مادر باشیم. یختمل که این که خداوند میگوید سلس مال امه است مثلا بعد الوصیت و دین، این که خداوند میگوید سلس بعد از وصیت و دین مال مادر است، منظوری نباشد که بعد از اخراج مال مادر است، بلکه منظور این باشد که انه انما یسیر و زالش، انما یسیر و سلسل الام، زالش یعنی از سلسل الام، این نمایسی رو زاله، یعنی این نمایسی رو سلسل الام بعد ان یکون فترکه ما یفضل ان هما، یعنی ان الوسیعت رو ده، نه بعد اخراج، بلکه بعد از این که وسیعت رو دین تونست چیزی باقی بذاره، نه بعد از این که وسیعت رو دین اخراج شد. اگر بعد از وسیعت رو دین چیزی باقی مون اصبر و هینه زن در این هنگامی که اخراج تقدیر نگرفتیم، بعد رو به معنی بعد الاخراج قرار ندادیم، بلکه بعد رو به این معنی که گفتیم گرفتیم. لا یفهم ما قلنا، آن چه که ما گفتیم فهمیده نمیشه. آن چه که ما گفتیم چه بود؟ این بود که حق تصرف ندارد، زیرا که قبل از اخراج مالک نیست، یا اگر هم مالک هست محجور است، ممنوع از تصرف است. اینو ما گفتیم دیگه، گفتیم یا قبل از تصرف، قبل از اخراج مالک نیست، یا اگر هم مالک هست حق تصرف ندارد. پس یا مالک نبود یا محجور بود. این ما قلنا که مالک نبودن و محجور بودن هست، این ما قلنا بنابراین معنی دوم دیگه نبود، بنابراین معنی اول بود. فیمکن، حالا که اینطور است جایز است، فیمکن که بگیم وارث میتواند تصرف کند، منتها در ما یفضل و انهما، انهما یعنی وصیت ده. قبل اخراجها، قبل اخراجها متعلق به یفضل نیست، متعلق به جواز تصرف، یعنی قبل از اینکه اخراج کند وصیت بده این دو میتواند تصرف کند، نه قبل از اخراج چیزی فاضل بیاید اضافه بیاید. قبل اخراج معلوم نداره چیزی فاضل بیاید، یعنی وقتی اخراج نشدیم معلوم نیست چیزی زیادی هست یا نیست. پس قبل اخراج ها رو ضرب بگیم در جواز تصرف. لیکن یجب علیه، یعنی بر وارث، که اخراج کند زالک رو، زالک یعنی هر یک از وصیت و دین رو، و ایصال کند الی صاحب، به دست صاحب برساند و اجازه تصرف کند. او یجب علی الوصی امکان، اگر وصی داشت، میت وصی داشت، این عمل بر وصی واجب است، امکان اگر وصی باشد. این عمل یعنی همین اخراج زالک و عزل زالک، اخراج کردن و عزل کردن بر خود این ورثه واجب است، یا اگر میت وصی داشت بر ورثه واجب نیست، بر وصی واجب است. و یجب علی الوارث همچنین، اگر وصی هم کاری رو انجام داد ورثه باید تمکین بکنه، حتی مخالفت نکنه. خب توجه شدید که اینکه یه مقدار بحث مشکل بود، همون یک کلمه که ببینید بعد از کلمه بعد اخراج تقدیر بگیریم نمیدیم، توجه به این نکته که اصلا خود مرحوم محقق تصیبی مطلب نشده، توجه به این مشکل حل میکنه. در اونجا داره بعد اخراج، اینجا بعد وصیت، یه اخراج تقدیر نمیدیم، که این خیلی مبهمه. همینه که شما توجه کنید که اونجا اخراج تقدیر گرفته شده، اینجا اخراج تقدیر گرفته نشده، فرق بین دو مورد رو متوجه میشید و ملاحظه میکنید که میگه هینه ازن لا یفهم ما قلنا یعنی. و یختمل در این فرض اخیر که اخراج رو تقدیر نگرفتیم و اجازه داریم که تصرف کند وارث، اونجا مقید کردیم جواز و تصرف للوارث فی ما یفضل عنه، در اون مقدار فاضل اجازه تصرف دادیم. حالا استدراج میکنیم، میگیم یختمل جواز تصرف به کله ایزن، همونطور که جواز تصرف بر مقدار فاضل از وصیت و دین، یعنی اون مقداری که از وصیت و دین اضافه آمده، همونطور که تبا تصرف در اون مقدار فاضل جایزه، احتمال داره بگیم تصرف در کل مال جایزه، ولو هنوز مقدار فاضل رو اخراج نشدیم، ولو هنوز مقدار وصیت و دین رو اخراج نشدیم یا عزل نشد. و یحتمل جواز تصرف در کل مال ترک ایزه مالم یا ایم و دین و موسیقی. اگر دین و مصابه معین شد، مثلا فرض کنید که مال ها مشا نبودن یا مشا بودن تقسیم کردید، سهم ها رو معین کرد، مشا نبودن مثل این که مثلا فرض کنید وصیت میکنید این فرض شده که به فلان که مشخصه ملکه این، یا مثلا فرض کنید دینی رو از کسی گرفته این دین هم باقیه که دوباره صاحب دین میاد همون این شاید دینید، اینجا مشخصه که دین کجاست، وصیت کجاست. در مابقی ورثه میتونن تصرف کنن، ایشون میگه هر تا اونجایی هم که تعیین نشده ما اجازه میدیم، اونجایی که تعیین شده که حرف نمیدیم، اونجا هم که حق و مصالح و حق داین تعیین نشده اونجا را ما میگیم اجازه میدیم که تصرف کند برسی لبکار منطق بودم. پس احتمال دارد که اصلا جواز تصرف لبکار ایزن مالم یا اینکن در مصالح اگر تعیین شد یکی اجازه اگر تعیین شد خود وسیع خود تعیین اجازه است، نه دیگه که به اجازه نیست، یعنی احتیاج ندارد که برسه برود از وسیع اجازه بگیرد. در مازاد میتونه تصرف کنه بدون اجازه، در مازاد میتونه تصرف کنه، در اون که حق وسیعه که مسلم میتونه، این احتیاج به اجازه داره، این که عرض میکنه احتیاج به اجازه نداره، در حق خودش بعد از این که تعیین شد همه چیز، حالا یا با عرض تعیین شد یا میت قبل تعیین شده بود، هر جور وقتی تعیین شد ما اجازه میدیم که ورثه در حق خودشون تصرف کنن. همه این حرفای این اصلا حرفی توش نیست، همه این حرفایی که میگیم یختمل، این در صورتیست که حق دایم در حق مصالح تعیین نشده باشه، اونجا میگیم یختمل، ولی اونجا که تعیین شده باشه که یختمل نیست، حتما جایزه، نه با احتمال جایزه، حتما جایزه. تصرف در حق وارث رو دارم عرض میکنم، یا تصرف در حق مصالح و حق دایم اون که احتیاج به اجازه داره مصالح، آیا احتمال دارد جواز تصرف در کل، یعنی که کل ما ترک تصرف کند، احتمال دارد جواز ایزن، یعنی همونطور که در فاضل انهما اجازه تصرف محتمل بود، در کل هم اجازه تصرف محتمله، منتها این احتمال مادامی است که دین و مصابه تعیین نشده باشه، اگر دین و مصابه تعیین شده باشه که دیگه احتمال نیست، که از من جایز نیست. اما اگر خواست تصرف در کل بکند، بعد از این باشد که متصرف بر خودش تقریر کرده، یعنی ملزم شد، ملتزم شده، ملتزم شده زالک رو، زالک یعنی چی؟ زالک یعنی اخراج، اخراج و زالک و ایسال و یا صاحبه. ببینید برگردید به چند خط قبل داشت، ولی که اینگر که ولی اخراج و زالک یک از لحودو ایسال و یا صاحبه سود، این زالک فعلی که میگه بعد انقدر متصرف علا نفسهی زالک، این زالک رو من اشاره گرفتم به یکی از این دو زالک، اخراج و ایسال، از رو دیگه نگفتم، چون اگه از باشه که تعیین میشه دیگه این وقت پیش نمیاد، اونجا که هنوز از نیست، تعیینی نیست، باید مقرر کرده باشد متصرف این وارث، ملتزم شده باشد، مقرر شده باشه بر نفسش زالک رو، یعنی ملتزم شده باشه که حق اون داین رو یا حق اون مصالح رو اخراج کنه و ایسال کنه. فیض خطو بی ذمت دین و وسیله، در ذمه این متصرف دین و وسیلت ثابت می شود و یجب ادا هما، باید ادا کنه، وقتی تصرف به ترکه معمول شد، هر وقتی که دلش خواست بعد از این در ترکه تصرف کنه، چون حق دیگران رو ادا شد. فل احتمالات سلاستون نیستون که وقت شده من باید دیگه فرکش کنم، صدفه وسط مفتر بود، خیلی مفتر شد، اگه می خوندم خیلی خوب.